بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام یوم الدین. این جلد 4 کتاب طب اسلامی است و این جلد بیشتر متعلق به بهداشت و سلامتی حالا مباحث گوناگونی دارد: سلامتی در پاکیزگی و نظافت، سلامتی در خواب، سلامتی در تخلیه و سلامتی در امور دیگر. منتها این کتاب یا مقدمه ای دارد. مقدمه این کتاب قدری تخصصی است، کم مباحث علمی و سنگینی دارد، مباحث خاص، ولی خیلی زود این مقدمه تمام می شود و وارد اصل مباحث می شیم. اینا مباحث آسان و مورد ابتلاع استفاده است. اما راجع به مقدمه است، راجع به مقدمه این کتاب، یه اتفاقی در تاریخ افتاده است. در ابتدای این کتاب اشاره به این اتفاق ببینید: یه قومی، یه ملتی هیچ آگاهی نسبت به علم پزشکی نداشته باشند و هیچ آگاهی نسبت به سفارشات پزشکی رایج، حالا همین پزشکی امروزه مدرن، هیچ آگاهی نسبت به پزشکی مدرن نداشته باشند، الان میخوان آگاهی کسب کنن، یاد بگیرن، امور پزشکی را یاد بگیرن. خیلی مدت طولانی میخواد، تبلیغ میخواد، تعلیم میخواد، آموختن و یاد دادن، و مدت زمانی است تا مردم این توصیه های طبی و پزشکی را یاد بگیرن، فرا بگیرن. مدت میخواد، تلویزیون تبلیغ میکنه، ماهواره تبلیغ میکنه، دکترها پیوسته و همواره تبلیغ میکنن مسائل پزشکی به گوش مردم میرسونند. مردم این مسائل را آهسته آهسته یاد میگیرند، یه مرحله بعدی اینها را باور کنند، مرحله سوم این مسائل را وارد زندگیشون کنند، یاد بگیرند، مردا یاد بگیرند، خانم ها یاد بگیرند، اونایی که تو خونه ها یاد بگیرند، بعد این را عملی کنند. میخوان اینها را عملی کنند و زندگیشون بر وفق توصیه های پزشکی نظم بدن و بر طبق توصیه های اطباء قرار بدن. این خیلی احتیاج به مدت طولانی داره، خیلی نیاز به کار داره، خیلی نیاز به تبلیغ داره، خیلی نیاز به عمل، چون انسان میخواد عادات خودش را رها کند و اونی که یاد گرفته فراموش کند، توصیه های جدید را یاد بگیرد، فرا بگیرد و عملیش کند، وارد زندگی شود، وارد زندگی مردم بشود. اگر میخواد این کار اتفاق بیفته، خیلی نیاز به مدت طولانی داره، نیاز به تلاش مضاعف داره، نیاز به کار طولانی داره، تبلیغ مستمر پزشکان، تبلیغ مستمر رسانه های گروهی، دست جمعی، خیلی بالاخره کار هنگفتیست، کار آسانی نیست. این راجع به پزشکی مدرن، راجع به پزشکی، به خاطر اینکه این پزشکی قدری پیچیدگی هم داره، مسائل ظریف هم داره، باید رعایت بشه تا انسان زندگی سالم داشته باشد، تا اینکه سلامت باشد، زندگی سالم داشته باشد. این مسئله در طب اسلامی باز پیچیده تر است. این مسئله طب اسلامی ظرائف بیشتری دارد، توصیه های بیشتری دارد و امور بیشتری دارد و ریزتر و پیچیده تر است. این امور یه روزی پیامبر این امور را برای مردم بیان کردند، بیان فرمودند، به تدریج یواش یواش، یه مسئله یه مسئله، یه مورد یه مورد، به عنوان مستحبات، به عنوان مکروهات، به عنوان آداب، آداب اسلامی، اینها را یواش یواش به مردم آموختند و انتقال دادند. و بعد از پیامبر ائمه این کار و این مسئولیت را به عهده گرفتند و مسائل طبی و مسائلی که راجع به بهداشت برای مردم بیان کردند، مردم این مسائل را یواش یواش آموختند و اینها را باور کردند، عادت قبلیشون را رها کردند و یواش یواش این مسائل را عملی کردن، وارد زندگی مردم شده. مردمی که تو خونه ها این مسائل را یاد گرفتن، خانمایی که تو خونه این مسائل را یاد گرفتن، غذا باید چه جور بخورن، چه غذایی مفید است، چه غذایی مفید نیست، پاکیزگی به چه شکل باشد، یا مسائل دیگر خواب و خوراک و امثال این هاست. اینها را یاد گرفتند، فرا گرفتند به مرور زمان و در طی سالها و صدهای متمادی است. صدها سال طول کشید تا مردم زندگیشون بر وفق آداب و رسوم اسلامی عملی کردند و تطبیق دادند. سالهای صدها سال از زمان رحلت پیامبر، شاید صدها سال 600-500 نمیدونم چقدر طول کشید تا مردم این مسائل پزشکی اسلامی و بهداشت اسلامی و آداب و سنن و سنت پیامبر و سنن پیامبران را یاد گرفتند، فرا گرفتند، عملی کردند، در زندگی وارد زندگی خودشون کردند. همه اینها را آموختند و عملی کردند. بعد تا این 150 سال قبل این انقلاب صنعتی که به وجود آمد در غرب، تمامی این اعتقادات و تمامی این آموخته‌ها را و تمامی این سنن پیامبر و پیامبران الهی فراموش شده، از بین رفت، یک شبه از بین رفت. مردم شیفته این انقلاب صنعتی شدن، اون توصیه های پیامبر و ائمه را گذاشتن، کنار گذاشتن و به دنبال همین اموری که این انقلاب صنعتی برای ما به ارمغان آورده، یک خسارت بزرگی است. شاید پیرزنان و پیرمردانی که مثلا قدیم 50 سال قبل بودن، اگر کسی، یا بعضی هایی که الان هم هستن، اگر کسی دقت کند، تمام زندگیشون بر طبق روایات، بر اساس سنت پیامبر و توصیه های پیامبر و توصیه های ائمه. ولی مردم امروزی اینجوری نیستند. اینا توصیه های پزشکان را رعایت میکنند، توصیه های پزشکی امروزی را عمل میکنند و یک خسارت خیلی بزرگ، چیزی است که صدها هزار بلکه بیشتر در عملی کردنش سهیم بودند. تبلیغ مستمر ائمه، تبلیغ مستمر عالمان دین، تبلیغ مستمر راویان، مردم چقدر زحمت کشیدن، اینها را یاد گرفتن، نسل به نسل منتقل کردن، فرا گرفتن، عملی کردند، یک شبه از بین رفت. تمام اینها متلاشی شد، دنبال طب مدرن رفتند، توصیه های مسواک عراق را گذاشتن کنار، رفتن این مسواک های پلاستیکی که همه ضرر را از اونها استفاده کنن. هرچی پیامبر ائمه ما می فرمایند بر خلافش عمل می کنن. پیامبر می فرماید شام بخورید، مردم شام را رها کرد. پیامبر می فرماید دو وعده بخورید، نه سه وعده، میگن پنج وعده، شش وعده بخورید. علی حال این سننی که واقعا به نفع بشر است و منشأش وحی آسمان است و منشأش پیامبر و ائمه معصومین، اینها فراموش شده. نه فقط فراموش شده، بلکه منفور شده. نفرت، مردم از این سنن نفرت دارن. امروز اگر کسی سرمه بکشه، مردم از این نفرت دارن، یعنی این چه کاریه، این کار زشتیه. ولی هر کاری است که از این چیزی که این انقلاب صنعتی آورده انجام بده درسته، رنگش موهاش رنگ کنه به هر رنگی، قرمز و بنفش و نایک، درسته، هر کاری میخواد بکنه درسته. ولی توصیه پیامبر که فرمودن سرمه بکشید، یا امام رضا میفرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان دارد به خدا و روز آخر است و روز رستاخیز است، پس سرمه بکشد. چه چیزی بالاتر از این است؟ چه فرمایشی میتواند بالاتر از این باشد؟ این مسئله را به ایمان مرتبط کردن. حالا ما خیلی راحت این مسائل را فراموش کردیم و رفتیم به دنبال این طب مدرنیست که چشمای ما را گرفته و عقلای ما را مسخر کرده و این سنن الهی و این سنن پیامبران و این سنن پیامبر ما و این چیزی است که وحی آسمان آورده و برای مردم رسونده است. اینها را فراموش کرد. کلمه وحی آسمان این کلمه آسانی نیست. جبرائیل نازل میشه، یه برای حکم شرعی بیان میکنه، یه توصیه راجع به بهداشت بیان میکنه، یه دارویی برای به پیامبر معرفی میکنه، از عرش میاد این مطلب را برای مردم برساند، ولی ما اینها را که لم یکن حساب میکنیم، بلکه از معنا مخالفت کنیم. علی حالین یک آسیب بزرگیست و یک خسارت بزرگ. الان اگر میخواییم شروع کنیم این مسائل را تبلیغ کنیم، یواش یواش مردم یاد بگیرن، حالا اگر قبول کنن، اینها را یاد بگیرن، فرا بگیرن، بیاموزند و یواش یواش وارد زندگیشون کنن، خیلی کار داره، خیلی مدت میخواد، خیلی زمان میخواد، خیلی تبلیغ میخواد. همونی که ما با یک مدت کوتاهی از دست دادیم میخواییم برگردونیم، خیلی کار داره. اول خود علما هم نمیدونن این مسائل را بلد نیستن، مگر بعضی هاشون، چه رسد به بقیه مردم. اول خود اهل علم از این مسائل خبر ندارن، یه چیزهایی از علما ما میشنریم، شاخ در میاریم، نفی میکنن، روایات متواتر ما را اصلا حساب نمیکنن، نفی میکنن. حالا یه حال یه مسئله ایست، یه ضایعی بزرگیست. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ این عللی داره و یه مسئله، شاید مسئله تاریخیست، باید بررسی بشه. حالا خیلی ما دنبال این نیستیم، ما ست علت را اشاره میکنیم. یکی از علتها و اسباب این است که ما یه مفهوم اشتباه از دین داریم. مفهوم این است که انسان دیندار، انسانی که قرب الهی داشته باشد، باید آدم زاهدی باشد، باید لباس ها جولیده باشه، موها جولیده باشه، باید تاریک دنیا باشه، باید خاکی باشه. اینجور تفکری داریم از انسان دیندار. و ولی اسلام اینجوری نیست. حالا اگر یه جوانی مثلا موهاش مثلا تالاله گوشش بلند کنه، با روغن بزنه، سرمه بکشه، اینا چی میگن؟ میگن این، نمیتونم بگن این دیندار است. حالا نمیگن بیدین است، ولی نمیتونم بگن این از مقربان است. ولی حقیقت دین همینه، دین اسلام همینه، پاکیزگی مال دین اسلام است، برتری دارد در این جهت بر کل دین هاست. پیامبر ما این مسائل را دقیقا رعایت میکرد. یک کسی میاد میپرسه پیامبر کدوم است، جواب بدن نگاه کن کدوم یکی از همه موهاش مرتب تره، کدوم یکی موهاش روغن داره، کدوم یکی زیباتر است، اون پیامبر ما، کدوم یکی سربه کشیده، اون پیامبر ماست. پس اینایی که این کار، یه مفهوم اشتباهی است که ما باید مثلا افتاده باشیم، باید لباس هامون افتاده باشه، باید موهامون جوریده باشه، باید سرمه نکشیم، موها را رنگ نکنیم. پیامبر میفرماید موها را طلایی رنگ کنید، میفرماید موها را حنایی رنگ کنید، سیاه رنگ کنید، توصیه میکنن و سفارش میکنن، میفرماید یک درهم در رنگ کردن مو معادل 100,000 درهم در راه خدا خرج کنید. ما از این مسائل بیگانه شدیم. یا آسیب علی این علت اولش این مفهوم اشتباه که بالاخره انسان باید خرقه پوش باشه، باید صوفی باشه، اینا اشتباه است. دین این نیست، دین ما دین پاکیزگی است. ما مسلمانان اگر این کتاب، این مسائلی که در این کتاب رعایت کنیم، زیباترین مردم دنیا خواهیم بود، مرتبترین و پاکیزگترین مردم دنیا خواهیم بود. پاکیزترین دین هاست، پاکیزترین پیروان انواع دین های موجود در دنیا. چقدر این نظافت من الایمان، پاکیزگی از ایمان است. جز این، ببین مسئله را به ایمان مرتبط کردن، مسئله را به بهشت و جهنم مرتبط کردن. از ایمان است کسی که پاکیزگی را رعایت نکند، این ایمانش ناقص است، ایمانش کامل نیست، زیرا پاکیزگی جزء ایمان است. این یه مسئله، این یه علت است و یک سبب، علت دیگر و سبب دیگر علما و خطبا این مسائل را رها کردن و فراموش کردن، نه به اینها نپرداختن، اینها را تدوین نکردن، این مسائل را به تحریر در نیاوردن، تحقیق و تنقیح نکردن. مردم که نمیتونن از روایات استفاده کنن، روایات تعارض داره، سند داره، متن داره، این علما باید اینها را آماده کنند و در معرض استفاده و قابل استفاده قرار بدن، ولی این کار را نکردن. خطبای ما هم روی منبر همه چی میگن، اما از بهداشت و پاکیزگی نمیگن، مردم را در جهل قرار دادن. یک کوتاهی از ماست، یک کوتاهی از علماست، یک کوتاهی از خطباست، از منبریاست. این مسائل خیلی ضروریه، زیرا این مسائل جزء دین است، جزء ایمان است، چیزی نیست که از ایمان منفک باشه. الان یه تصوری از اسلام و از مسلمین در دنیا این است که مسلمانان عقب افتادن، مسلمانان کثیفند، اینجوری فکر میکنن. چرا؟ برای اینکه ما سفارش پیامبر رعایت نکردیم، به سنت پیامبر عمل نکردیم. پیامبر انقدر از عطر استفاده میکرد، از یک کوچه کرد میشه تا سه روز بوی عطر پیامبر در اون کوچه میمانه. کی این مسئله را رعایت میکنه امروزه؟ کی پیرو پیامبر است؟ کی به سنت پیامبر عمل میکند؟ نیست. کان یورا بیاض العنبر فی فرقه، سفیدی عنبر و مشک در فرق پیامبر دیده میشد، اینقدر استفاده میکردن. اگر ما اینجوری باشیم، هیچ وقت مردم دنیا نمیگن این مسلمانان عقب افتادند، اینا کثیفن، اینا بلد، اینا جاهلن، اینا بخاطر ظاهر ما را نگاه میکنن، اینا به علم ما که نگاه نمیکنن، به ظاهر ما نگاه میکنن. ولی پیامبر خیلی سفارش کردن که ظاهر را رعایت کنید، و مسلمان باید پاکیزه باشه، امت اسلامی باید امت پاکیزه باشه، در نهایت زیبایی باید باشه. پس این هم یک کوتاهی از علما بوده، یک کوتاهی از خطبا بوده، این مسائل را برای مردم معرفی نکردن. این نکته دوم بود. نکته سوم این است که این انقلاب صنعتی جدید یه چیزهایی آورده برای مردم. خب حالا سوار موجم شده، دنیا همه پیرو اوست، آمد چیزهای خوب ما را هم ندیده گرفت، بلکه اونها را رد کرد، با ما دشمنی کرد، با سنن پیامبران دشمنی کردن. خب به جای این که وقتی میبینن یه سنت خوب تاییدش کنن، همه اینها را رد کردن، حجامت را ریشکن کردن، روزه گرفتن را مورد تفسخر قرار دادن، مسائل دیگر. الان سرمکشی خدا میداند این چرا مردم سرمکشی دن را لها کردن، چه دستایی پشت سر این بوده. یک کسی از علما میگه من در شهر کربلا بودم، از علما که مرحوم شدن، میفرماید که یه نفر فقط عینکی بوده، برای اینکه مردم از سرمه استفاده میکرد. از وقتی این انقلاب صنعتی شد، مردم سرمه کشیدن را رها کردن، حالا به چه علت و به چه سبب معلوم نیست. الان نصف مردم عینکیه. چقدر ضرر، چقدر آسیب این انقلاب صنعتی و خصوص در زمینه بهداشت و در زمینه طب و پزشکی، چقدر آسیب زده به مسلمانان. ما هم کوتاهی داریم، به سنت پیامبرمون عمل نکردیم، به توصیه های ائمه‌مون عمل نکردیم، به وحی آسمان عمل نکردیم، مورد توجه قرار نداریم. این مسئله، این هم عللش. علی حالین مردم بیشتر رفتن سراغ این به دنبال این انقلاب صنعتی چشماشون را کور کرده و به هر چی توصیه‌هاش عمل کردن، توصیه‌های اسلامی را رها کردن. حالا بعضی عده‌ای مثلا می‌بینن قاطی میکنن، از این یه مقدار میگیرن، از اون یه مقدار میگیرن، هم به بعضی روایات عمل میکنن، به توصیه‌های پزشکی امروزی عمل میکنن، به استثناء چند تا از علما، مثلا چند نفر از علما، چند نفر از پیران ما، از اونایی که سن بالایی دارن، اینا طب جدید را نپذیرفتن، داروهاش مصرف نکردن و اینها سود بردن، عمر زیادی کردن. سلامتی علمای ما تا 90-105 سال به خاطر رعایت این توصیه ها عمر میکنن. پیرمردای ما اینایی که این روایات عمل میکنن، سنت پیامبر را رعایت میکنن، عمر کردن با سلامتی. یک قرص هم میبینی در عمرش نخورده، 90 سالشه، 100 سالشه، یک قرص نخورده، به توصیه های پیامبر عمل میکنه. اینا سود بردن، اینا بله عمر طولانی کردن، اون هم با سلامتی و قدرت. الان جوان امروزی ناتوان است، بی حال است، ولی این پیرمردای قدیم 90 سالش هنوز کشاورزی میکنه، هنوز کار میکنه. چرا؟ به خاطر همین مسئله است، به خاطر این است که اینا نرفتن دنبال این مسائل طب امروزی و تبلیغات اونهاست، اینا را نادیده گرفتن، به سفارش پیامبر و همه عمل کردن و سود بردن. خیلی خوب، علی حالون راز در این مسئله و اون این است که علمای ما نیومدن یه چیزی مکتوبی به مردم بدن، یک راه و روش زندگی درست معرفی کنن. ما شبیه این کتاب خیلی کم است، یا بالاخره معروف نیست، شناخته شده نیست، و اگر شناخته شده باشد هم خیلی زبانش قابل درک و فهم مردم نیست. حالا مجموع روایاتی آوردن، مردم که نمیتونن به روایات عمل کنن، روایات با هم تعارض دارن، تنافی دارن، زبان قدیم هست، عربی قدیم هست، فهم این روایات، شناختن این روایات، سندش، بررسی کردن، این کار مردم نیست. باید یک کار شسته رفته و آماده تحویل مردم داد. به همین جهت مردم اگر پیروی نکردن، مردم اعتقاداتشون کم نیست، به ائمه و پیامبر و خدا و وحی آسمان اعتقاد دارن، ولی چیزی در دست ندارن که عمل کنن. مبلغان ما این تبلیغ را نکردن که مردم عمل کنن. حالا امروزه اینهایی که تبلیغ میکنن، اگر این مسائل را مطرح کنن، ببینن چقدر استقبال میشه، چقدر مردم تشنه این مسائل بهداشت و طب اسلامی است، چقدر شیفتن. پس قصور از ماست، مردم هم زیاد قصوری ندارن. اونایی که قصور از ماست، ما کار نکردیم، ما سعی نکردیم، ما چیزی آماده برای مردم نکردیم. علی حال خیلی خوب، بلکه اتفاق علی این بحث تصاصیش، بحث علمیش، بحث طلبگیش، بلکه علما این مسائل پزشکی و بهداشت اسلامی را نابود کردن، آمدن این روایات را، روایاتی داریم راجع به پاکیزگی فرض کنید، راجع به کثافت و قذارت و پاکیزگی، یه روایاتی داریم راجع به طهارت و نماز است. دو مسئله، یه مسئله مسئله پاکیزگی و نظافت است، یه مسئله مسئله طهارت است. ببین کلمه طهارت معنا داره، معناش این است که این مثلا این شیء، حالا بول مثلا، ادرار مثلا، نمی شود اگر در بدن باشد یا در پیراهن باشد، نمی شود با او نماز خوند. کل معنای طهارت این. حالا نهایتا میشه مسئله سعی اضافه کنیم و طواف خانه خدا باشه، اینا طواف را نمیشه طواف کرد، این معنای طهارت است. کل معنای طهارت اینه. ولی ما یک معنای دیگری داریم به نام نظافت، به نام پاکیزگی. روایات ما هر دو مسئله اشاره میکنه، یکی به مسئله پاکیزگی اشاره میکنه، یکی به مسئله طهارت اشاره میکنه. در حقیقت علما آمدن این مسائل را این روایت را با هم قاطی کردن، متعارض فرض کردن، این با اون تعارض دارد. حالا که تعارض داره یه قسمتش میگیرن، یه طرفش میگن، یه طرفش دور میندازن، طرح میکنن، خودشون میگن این روایت را باید طرح کنیم. والحال این است که این روایت با هم تعارضی ندارند، این روایت با هم تنافی ندارند، این از پاکیزگی میگه، این از طهارت میگه، با هم تنافی ندارند. این مشکل هست. کسی که در این مسئله دقت کنه، تأمل کنه، من نمونهش اینجا آوردم. ما مثلا در روایت ما روایت زیادی داریم، میفرماید اغسل، بشور، بشور. یه رسول روایتی داریم میگه لا بحث به صلاتی، مثلا با این با خمر لا بحث به صلاتی. به دو تا طایفه از روایت با هم تعارض میکنن، میان میگن که این روایت بر اون روایت ترجیح داره، این موافق احتیاط است، اون موافق احتیاط نیست، این نمیدونم مشهور است، اون مشهور نیست، این فلان، این فلان نیست. یه قسمتش رو میگرن، یه قسمتش رو طرح میکنن، به عنوان یک توفاله دور میندازن. ولی این روایت اینجوری نیست که قابل طرح باشه، چون بیشتر اینها از نظر سند معتبر است، یا صحیح السند یا موثق است. مشکل اینجاست، کلمه اغسل را معنا کردن به چی؟ معنا کردن به این است که نمیشه با این نماز خون. از کجا این معنا به دست بیاد؟ اغسل یعنی بشور، اغسل یعنی بشور. اغسل معناش این نیست که با این نماز نخون، این فهم اشتباه است. اغسل یعنی کثیف است، اغسل یعنی بشور تا پاکیزه بشه. اون روایتی که میگه لا بأسه به صلاتی، به اشکال نداره با اون نماز بخوی، میگه اصلا تنافی ندارن، اون بحث کثافت داره میگه، بحث قدارت داره میگه، هیچ تنافی با هم نداره. این سبب شد که نصف روایات ما همینجوری دور ریختن، با عنوان اینا معارض داره، اینا باید دور بندازیم. دو شکل دور انداختن، یک شکل با عنوان تفاله، با عنوان طرح، یه روایت باید طرح بشه. یه شکل دیگر، دیگه بدتر از این، حمله بر تقیه میکنه، میگه این موافق با عامه است، این اصلا از دین ما، از ارتباط به اسلام، به شیعه تشیع نداره، مال عامه است. این دیگه بدتره، یعنی حکم به نابودی این روایت کرده. یه روایتی است که نقل میشه از 1400 سال قبل تا به دست من شما برسه، فکر میکنی چقدر هزینه کردن روایت تا این به دست ما رسیده؟ کتاب که نبود، همش سینه به سینه بود. کتاب اگر هم باشه به کتاب اعتماد ندارن، میگه باید روایت این کتاب بخونید، روایت به روایت بخونید، از نویسنده میگه. ما به این شکل روایت به دست ما آمده، به این راحتی اینا طرح شده، به عنوان یک توفاله طرح شده. اینی که بنده در این کتاب سعی کردم این توفاله ها را برگردم و ازش استفاده کنم، اینها را تازه کنیم و تازه کردم و استفاده کردم ازش. بلکه بالاتر از این، قبل از این که طرح بشه از اونها استفاده کردم، بلکه قانون دیگری به دست آوردم، و اون این است که بیشتر روایات ما راجع به پاکیزگیه، راجع به نظام بهداشت اسلام است. مگر روایت تعداد که بعد قرینه بیاد که این مربوط به نمازه، باید تصریح بشه این مربوط به نمازه. هر نهی که میاد مربوط به بهداشته، هر امری که میاد مربوط به بهداشته، مربوط به نظام بهداشت اسلام. بشورید، پاک کنید، پرهیز کنید، این همش مربوط به نظام پاکیزگی اسلام و بهداشت اسلامی است. اگر روایتی هم مربوط باشه به نماز و طهارت شرعی که میگن، این قرینه میخواد، اصل پاکیزگی است، اصل نظام بهداشت اسلام است. اگر روایتی بخوایم استفاده کنیم در راستای احکام شرعی، اینا قرینه میخواد، اینا دلیل میخواد، تماما برعکس این چه که اتفاق افتاده است. اینا میگن تمام این روایت مربوط به احکام است، اگر بهداشت باشه باید قرینه بیاد. ما میگیم نه، ابدا همچی چیزی نیست، این اشتباه است، این به این باید معانی لغوی مورد توجه قرار داد. اغسل ابدا معناش این است که نماز نمیشه با او، هیچ ربطی به نماز. اغسل یعنی بشور، اغسل یعنی آب بریز روش و او را فشار بده، این یعنی اغسل، یعنی بشور. و اینها این صرفا ادعا نیست، کل روایت دلیل در این کتاب آورده. علی حال این مسئله شاید به این سادگی حل نمیشه، خیلی کار داره، باید باز بشه چه اتفاقی افتاده، چرا نظام بهداشت ما مصادره شده، به چه شکل مصادره شده، اونم از طرف خود عالم هست، به چه شکل مصادره شده، چرا این روایت بهداشت رفته و کشیده شده به سمت احکام شرعی. به خودش نیاز به بررسی داره، نیاز به بحث دارد. علی حال خیلی خوب، حالا باید ما بیشتر این مسئله را بررسی کنیم. عرض کردم اغسل معناش این نیست که بس این نجس است، اینا هم فرماد اغسل یعنی نجس، اغسل یعنی نمیشود با اون نماز خود. ما خود کلمه نجس سراغ خود کلمه نجس اگر هم در روایت آمد، از کجا معلوم که این معناش نباید با اون نماز خود؟ هرچند کلمه نجس کمتر آمد، از کجا معلوم که این معناش نباید نماز خوند با اون؟ نجس در کتاب لغت یعنی کثیف، یعنی قذر. چرا برای این معنی هم نکنیم؟ نجس یعنی کلمه رجس هم همینه، کلمه رجس هم معنی کثیف، هم به شیء کثیف گفته شده گفته میشه، هم به فعل کثیف و فعل خبیث گفته. ان الازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، کلمه رجس معاملک علای حالین. این مسئله نجس اینا تفسیر شده به معنی این که نمیشه با اون نماز. کی میگه این معناش اینه؟ کتاب لغت که این را نمیگه. حالا این اصطلاح متأخرین فقها، این فقها کلمه نجس را به معنی این که نمیشه باش نماز خوند، ولی که در اصل معناش این نبوده. نجس یعنی کثیف، قذر. در روایات دوم فرماید که الحدید رجس و نجس، آهن رجس است و نجس است. نجس یعنی چی؟ یعنی کثیف. هیچ کس نگفته آهن نمیشه باهاش نماز خوند به معنای نجاست شرعی نیست. بیشتر روایت ما هم همینه، نجس معناش این نیست که حتما باید حمله بر معنای شرعی کنیم. و معنای شرعی که نمی شود با اون نماز خوند. خیلی خوب، یه مشکلی بر اثر این مسئله وجود آمده و اون این است که این اگر اینها را حساب کنیم به این شکل، اغسل یعنی نمی شود با اون نماز خوند، نجس یعنی نمی شود با اون نماز خوند و امثال اینها را، رجس هم همینه، بقیه چیزا هم همینه، ازل کلمه ازل اگر آمده مثلا فضولات حیوانات را ازاله کن از پیراهنت، ازاله کلمه ازل، اینها را اگر همه را حمل کنیم بر معنای اینکه نمیشود نماز خوند، یه اتفاق بدی میفته و این است که روایات ما شدیداً تعارض میکنه، جوری تعارض میکنه که از اعتبار ساقط میشه. حالا فقه ها که میگن روایات معتبره از چه باب؟ از باب بنای عقلا. عقلا چون به خبر عمل میکنن پس این روایات معتبره. خب عقلا به خبر عمل میکنن ولی خبر وقتی ضد و نقیض شد دیگه عمل نمیکنن. اگر یک کسی آمد گفت فلانی مرده، زد مرده، فوت کرده، یک کسی دیگر میاد میگه من 10 دقیقه قبل زد را دیدم، بعد یکی دیگه میگه من در تشییع جنازه زید شرکت کردم، یک کسی چهارم میاد میگه من همین الان با زید تلفنی صحبت کردم، کدوم حرف میتونی باور کنی؟ کدوم خبر اینجا معتبر است؟ هیچ کدوم. روایت ما هم چه حالتی داره؟ اگر این معانی را خوب دقت نکنیم و بهداشت از احکام شرعی جدا نکنیم، همچه حالتی یک تضارب شدیدی دار. 8 تا 10 تا 20 تا روایت بگه این یه روایت بشوری، 10 تا روایت 20 تا روایت بگه میشه با این نماز خود. اینا رو چیکار میکنن؟ اینا رو وارد بالاخره محرکه استنباط قرار میدن. این نصف روایت دور انداختن، دور ریختن. چرا؟ چون در این مسئله خیلی دقت نشده به مسئله بهداشت و نظام بهداشت اسلامی توجه نشده است. خیلی خوب، حالا یه تفصیلی داریم و اون این است که راجع به حالا نجاسات و قذارات کثافت ها یه تفصیلی داریم و اون این است که بعضی امور اینها نجسن و در عین حال هم مورد تنفر و طبع بشر است و کثیفند و ضرر دارن، مانند مدفوع انسان. مدفوع انسان هم کثیفه، هم مورد تنفر خود انسان، هم خداوند تبارک و تعالی فرمود این که نجس است. وقتی خدا می فرماید نجس است یعنی ضرر داره، بودنش در بدن در پیراهن یعنی ضرر داره، چون احکام ما تابع مصالح و مفاسد است، یعنی ضرر داره، این نباید در بدن باشه، یه ضرر واقعی داره. بعضی امور مال نجس هست یعنی ضرردار هست ولی طبع بشر از این تنفر ندار. مثل چی؟ مثل خوک. بیشتر امتهای دنیا خوک میخورن. ازش اگر بپرسی که این خوک نجس هست، رجس هست، کثیف هست، میگه نه، خیلی هم چیز خوب و خوشمزه است. شارع آمده گفته این نجس هست. اینجا نجس به چه معنا؟ به معنی که مردم از این تنفر دارن که نه، مردم دنیا از این تنفر ندارن، ولی شارع این را میخواد بگه این با اونی که مردم تنفر دارن مثل مدفوع و ضرار، این با اون از نظر ضرار یکیست. این خوک با گوشت گندیده یکیست، چون گوشت گندیده مردم هم ازش تنفر دارن، علاوه بر این است که مردار، مثلا مردار گندیده هم مردم، طبع مردم ازش تنفر دارد، هم شارع آمده فرموده که این نجسه مثلا. ولی خوک اینجوری نیست. یا مثلا بعضی چیزهای دیگه مثل خرگوش مثلا می فرماید که الان نجس نیست ولی خوردنش حرام، یا چیزهای نجس شارع می فرماید که این نجس است، خوک نجس است، مردم دنیا از این تنفر، طبعا بشر از این تنفر نداره، ولی شارع میخواد بگه این مثل اون است، این مثل مردار گندیده، چطور مردم از این تنفر دارند و ضرر دارند، بودنش در بدن در پیراهن ضرر دارد، مثل مدفوع، مثل ادرار، بودنش در بدن ضرر دارد، این هم مثل اون ضرر دارد. با نهی شارع، چون شارع نهی کرده، این حالت تنفر بعدن به وجود میاد ولی در اصل نبوده. چون شارع خوک را نجس شمرده، این حالت تنفر به وجود آمده، به وجود میاد. خیلی خوب، یک جور نجاست های قذارت های به این شکل داریم. یک قذارتی است که هم بشر این را کثافت های بشر کثیف حساب میکنه، شارع هم همینجور. یک کثافت های شارع اونها را کثیف حساب میکنه، بشر کثیف حساب نمیکنه. یه مواردی هم برعکس داریم، بشر اینها را کثیف حساب میکنه، شارع کثیف حساب نمیکنه. البته اینا تعدیبیه، چقدر انسان احتکاق داره، چقدر با اینا، مثلا حیوانات، مردم شهری حیوان را کثیف حساب، گوسفند و گاو و الاغ اینا کثیف حساب میکنن، ولی روستایی چون عمرش با اینا گذرونده و اینجور تأدیب شده، این برای او کثیف نیست. ولی شهری اینجوری نیست، اگر الاغ مثلا به بدنش یا به پیراهنش اصابت کنه حالت تنفر پیدا میکنه، حالت چنجش پیدا میکنه، یا گوسفند. این بشر تنفر داره، شعره که اینها را نجس حساب نه، اینا پاک، گاو و گوسفند و الاغ و قاطر اینا پاک است، شعره اینها را کثیف حساب نکرده، مردم اینها را کثیف حساب میکنن. این یه نکته. یه تفصیل دیگری داریم و اون تفصیل دیگر اینه، در روایت ما به این شکل این تفصیل آمده، ما یک چیزی قدر داریم، کثیف داریم، شارع او را کثیف حساب میکنه و از او نهی کرده، یک سری چیزها چون مردم تنفر دارن و کثیف حساب میکنن شارع آنها از اونا نهی کرده. یک قدر واقعا کثیفه، یکی مستقدر است، یکی قدر داریم، یکی مستقدر است. قدر یعنی واقعا کثیفه، مردم را کثیف حساب میکنن، شارع هم را کثیف حساب میکنن. یکی هم داریم مستقدر است، مثلا فرض کنید که پشکل گوسفند یا فرض کنید مدفوع گاو، فضولات گاو، سرجین گاو، اینا اگر به پیراهن اصابت کنه یا مقدار زیادی، آدم پیراهنش از بالا تا پایین سرجین بس اصابت کنه، سرجین گاو، این بدش میاد، اینا کثیف حساب میکنه، قدر حساب میکنه. میخواد نماز بخونه دلش تاب نمیده، چی میگه؟ میگه چجوری در مقابل خدا بیستم؟ و در حالی که این همه کثافت در پیراهنم هست یا روی بدنم هست. شارع اینو نفرمود، نگفت این قدره، نگفت این پاکه، حلال گوشته، مدفوع حلال گوش، فضولات حلال گوش، ادرار حلال گوش پاکه، ولی انسان خودش تاب نمیده. یک کسی مثلا کل پیراهنش و بدنش را از سر تا پا مثلا با همین سرگینگاه بمالن، میتونه واسه برای نماز؟ نمیتونه. چرا؟ چون خودش از خودش چنجشش میاد، میگه من چگونه جلو خدا با این وضع بیست. خمرم همینه، یک کسی خمری روی پیراهنش بریزه، خب این میخواد نماز بخونه دلش تاب نمیده. شارع علا اختلافیه، بعضی خیلی از وقت فرماید حالا خواهیم خوند انشاءالله، ولی اگرم نجس نباشه دلش تاب نمیده، این چیز کثیفه، این چیزی که حرام است، این چیزی است که در لباس هم هست، من در مقابل خدا بیستم، یستقدر، این خودش حاضر نیست و دوست داره این کثافت ها را برطرف کنه، سر و صورتش و پیراهنش را بشوره بعد نماز بخونه. و همین جهت دو جوره، یکی حرام است، این حرام و نجس است، مانند مدفوع خود انسانه، هر چندم یه ذره باشه، هر چندم دیده نبشه و هیچ اثری هم نباشه، جا نمیشه نماز خوند. یکی نه، به خاطر استقدار خود انسان، میگه من چگونه در مقابل خدا بیستم با این وضع. روایتش را بخونیم. بله، حالا این و این بیان معلوم میشه که این روایتی که با هم تعارض دارن چگونه میشود جمع کرد. روایتی داریم در قرب الاسناد، سندش هم صحیح است، به سند صحیح عن علی ابن رعاب، از یک شخصی به نام علی ابن رعاب، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسیدم، ان الروثی یصیب ثوبی، ان الروثی، روث یعنی بشکل گاو، سرگین گاو و پشکل گوسفند و یا پشکل الاغ، یصیب ثوبی، به لباسم اصابت میکنه، آلوده میکنه، و هو رطبان، ترم هست. قال ان لم تقذره فصلی فی، اگر ان لم تقذره، اگر این را قذر نمیشماری پس میتونی نماز بخونی، میتونی با اون نماز بخونی، این مفهوم داره، چون این داره جمله شرطیه، یعنی اگر قذر مشماری نماز نخون، این بحث استقذار است، این نجس نیست، از همین روایت هم استفاده میشه نجس نیست. میگه اگر قدر نمیدانید نماز بخون باش، اگر نجس بود که نمیشه نماز خوند، پس معلوم میشه پاکه. یه نکته دیگری هست، اون مربوط به بهداشت به پاکیزگیه. اگر خودت قدر و کسیب پیراهنت و بدنت را کسیب حساب میکنی، با این نماز نخون. چگونه جلوی خدا بیستی و نماز بخونی با این وضع، با این کثافت، با این قدرات؟ این یه روایت است. این مسئله استقدار است. چون انسان خودش و پیراهنش را کثیف میشمره نمیتونه نماز بخونه. ما این روایت میفرماید اگر کثیف میدانید نماز نخون. چرا نماز نخونه؟ چون کثیف میدونه، قادر میدونه. روایت دیگری هم صحیح السند است. این روایت هم در یه روایت دیگر عن الخمر و النبیذ و المسکر، درباره خمر، درباره نبیذ و نبیذ و مسکر، اینا بالاخره همش خمره، عرق و خمر. یصیب ثوبی، به پیراهنم اصابت میکنه، روی پیراهنم میریزه. فاغسله او اصلی فیه، پیراهن را بشورم یا اینکه با همین حال نماز بخونم، با همین خمر، با همین نبیذ. امام فرمود صلی فیه، نماز بخون با اون. الا ان تقذره، مگر اینکه از این تنفر داری، قذر کثیف حساب کن. الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر، برو اونجایی که میبینی خمر هست اونجا را بشور، جای اثر خمر، اثر خمر باشه و را بشور. ان الله تعالی انما حرم شربها، خمر نجس نیست. خداوند تبارک و تعالی صرفا خوردنش حرام کرد، نجس نیست. ببین این روایت داره تصریح میکنه که نجس نیست، ولی در عین حال میگه اگر این را شما قدر میشماری با اون نماز نخون. پس یه مسئله قدر داریم نجس، مثل بول و مدفوع انسان، یه چیزی داریم مستقدر، خود انسان چنجشش بیا. این مربوط به فاکیزگی است، ارتباطی به مسئله طهارت شرعی نداره، چون خود روایت دلالت داره به اینکه پاک. انما حرمه شربا، خوردنش حرامه، و الا نجس نیست، خمر نجس نیست. انما حرمه شربا. پس خدا چرا فرمود اگر کثیف میدانید با اون نماز؟ این بحث کثافته، این داخل در فضای دیگری است، این داخل در فضای اهل اسلام و نظیفون است. النظافت من الایمان، خداوند قدر و کثیف را از قدر و کثیف بدش میاد. اون یه سیستم دیگه است، اون یه نظام دیگه است، اون نظام بهداشت اسلام.
الکل
هم همینجوره، الکل که مسلمه، همه اتفاق دارم. در خم حرف است، علما بین دوتا اختلاف دارم. خیلی خوب، حالا یخالین اونی که بنده مخوام بگم در نهایت هم، حتی اونهایی که واجبات شرعی باشه و حرام های شرعی باشه و نجس های شرعی باشه، اینها همه در راستای پاکیزگی و سیستم و نظام بهداشت است. حتی اونها هست، مثلا برای فضل جنابت که واجبه، اینا به عنوان حکم شرعی تلقی میشه، ولی هدف اصلی هم پاکیزگی است. این به ما حق میده که ما کل اینا با دید بهداشت و دید پاکیزگی نگاه کنیم. دلیلش رو هم داریم، روایتش رو هم داریم، از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید علت غسل جنابتی النظافه. چرا خداوند امر فرموده غسل کنید، غسل جنابت؟ فما علتش پاکیزگیه. نظاف، کلمه نظافه آورده، نظافه دیگه مربوط به طهارت شرعی و نجاست شرعی نیست، این مربوط به پاکیزگی. علت این واجب، علت این تکلیف، مقصود اصلی پاکیزگی است. درسته این یه تکلیفه، درسته این یه واجب است، ولی هدف اصلی چیه؟ علت اصلی چیه؟ علت اصلی پاکیزگی است. علت غسل جنابه النظافه ولتطهير الانسان ما اصابه من اذى، برای که انسان پاک بشه از اذا، از آسیب و آسیبهایی و موادی که ممکنه به انسان آسیب بزنه، اینا باید پاک بشه و از بدن زدوده بشه. چون موقع جنابت یه ماده ای از بدن خارج میشه، هم بدبو هم ضرر داره. میفرماید اگر کسی باید نمیتونه غذا بخوره چون این ماده در دهنش هست، اگر غذا بخوره بیمار بشه. خوندیم چند روز قبل فیسی مبتلا بشه. یه ماده بد، یه ماده ضرردار ترشح میشه در بدن. فرماید برای اینکه این ماده بد برطرف بشه، ولی تطهیر البدنی انسانی ما اصابه من اذاه، اون چی که به انسان اصابت کرد از چیزیست که ضرر دارد، اذا تعبیر میکنند. این راجع به غسل است. وضو هم همینه. اگر شارع دیدی شارع وضو را واجب کرده است، این هم به خاطر سلامتیست، این هم به خاطر پاکیزگیست. ما ملت پاکیزه هستیم. روزی 5 مرتبه 3 مرتبه حداقل صورت و دست و فاهمه میشوریم. ملت پاکیزه هست، غسل میکنیم. روایتش را هم میخونم در یه روایت دیگری. این فرماد انما امر بالوضو، چرا خداوند انما عدات حصر، مسئله تکلیف و حکم شرعی تنها نیست، اصلا اصل نیست، انما عدات حصر. چرا؟ بخاطر همین و جز این نیست. خداوند امر فرموده به وضو گرفتن و بدع بهی، ابتدا باید وضو بگیرید. لأن يكون العبد طاهرا، تا بنده طاهر باشه. اذا قام بين يدي الجبار، زمانی که در مقابل خدا پیستد باید پاک باشه. عند مناجاتی، یا زمانی که انسان با خدا مناجات کند، صحبت کند، بایستی پاک باشه. مطیعا له فیما امره، نقیا من الادناس و النجاسه. اطاعت کند، یکی علتش اطاعت است، بندگیست. یا علت دیگریست این است که پاکیزه باشه از ادناس. ادناس یعنی کسافت هاست، از کسافت ها پاکیزه باشه. انسان چرا وضو میگیره؟ به خاطر نجاست دست و صورت نیست. اگر نجاست باشه که نمیتونه وضو بگیره، باید پاک باشه. این وضو به خاطر برطرف کردن نجاست نیست، به خاطر پاکیزگی است. ادناس، ادناس چیه؟ یعنی نجاست نیست. اگر نجاست باشه که نمیشه وضو گرفت، وضوش خراب میشه. این ادناس یعنی کثافت ها. شستن دست و صورت در وضو به خاطر اینکه این کثافت ها، این ادناس برطرف میشه و انسان در مقابل خدا پاکیزه باشه. اذا قام بین بله نقیان، پاک باشه، پاکیزه باشه از ادناس و نجاسه، از هر دو، هم از کثافت ها و هم از نجاست هاست. پس مطلوب حقیقی پاکیزگی است. دیگه این فقها ها آمدن این روایت را همه را کشیدن به سمت احکام شرعی و روح بهداشتی اینها را مصادره کردن، این کار درستی نیست. اینها در اصل بهداشت است. ما اینجا که نمیخوایم از احکام شرعی بحث کنیم، اونی که برای ما مهمه بهداشته، بهداشت اسلامی است، این که برای ما مهمه. ولی کل این روایت ها در این راه قرار دار. حتی واجبات، حتی وجوب غسل جنابه، حتی وجوب وضو، اینا در این راستا. خدا انسان، از انسان میخواد پاکیزه باشه. چرا غسل کنه؟ برای اینکه پاکیزه باشه. روایت صریح در این معنی هست. چرا وضو بگیرد؟ برای اینکه پاکیزه باشد. علی حال این یک کاریست که ازش غفلت شده. این مسئله بهداشت اسلامی، پاکیزگی اسلامی مد نظر قرار نگرفته است. همه این روایات و همه این معلومات را کشیدن به سمت احکام شرعی و روح بهداشتیش را نابود کردن. فالحال این است که همه اینها در راستای بهداشت است. باید از بهداشت اول صحبت کنیم درباره واجبات و احکام شرعی. باید قرینه بیاد، باید دلیل بیاد که بگه این مربوط به حکم شرعی، وگرنه باید همه اینها را محرم کنیم به بهداشت و سلامتی انسان و پاکیزگی انسان روایتی داریم هم معید این معناست، حالا معناش با این بیان روشن شده. روایتی است که صحیح السند است از محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه محمد ابن مسلم الثقات ماست از مقربین امام صادق از بزرگان این طایف است بعد از زرار محمد ابن مسلم. روایت صحیح السند است و هیچ مشکلی بفرماید سؤال کردم از امام صادق صلوات الله و سلام عن البان البقاء الابل از شیر شتر سؤال کردم والبقر شیر گاو والغنم شیر گوسفند و ابوالها ادرار شتر و گاو و گوسفند و لحومها گوشتش فقال لا تتوضع من دست به این آزادی وضو نگه به مراد از وضو وضو لغوی ان نشور دستت ان نشور وضو دو تا معنا داره یک معنا شستن یه معنا همون وضو شرعی است میگه وضو لا تتوضع دستت ان نشور اینا پاک وإن أصابك منه شيء أجر يا مقداري ببدنت يا ببيرهنت رسيد از شیر شتر و شیر گاو و شیر گوسفند و فرض کنید که ادرار این هست و این اصابک منه شیئون او ثوبا لک یا به بدنت یا به پیراهنت فلا تغسله و را نشور الا ان تتنظف مگر این که قصد داری پاکیزه باشی پاک باشی کلمه نظافت آمده الا ان تتنظف اگر قصد داری پاکیزه باشی بله بشور بی این شستن یه امری بشستن ولی در چه راستایی؟ در راستای پاکیزگی و بهداشت اسلامی است یا راستای احکام شرعی زیرا اینا نجس نیستن ولی خب شیر اگر روی پیراهن بریزه بخصوص اگر سفید باشه یه لکه‌ای در این پیراهن میشه یه این پیراهن پاکیزه نیست پاک نیست پاکیزه نیست اونا باید شست مگر این که میخواید پاکیزه باشه این دیگه از فضای احکام شرعی خارج میشه میره تو فضای نظافت من الایمان یه تکلیف دیگری داریم غیر از نماز و پیراهن باید برای نماز پاک از اینا خارج بشه میره تو فضای دیگر برای اینکه مسلمانون باید پاک باشه برای اینکه خداوند تبارک و تعالی از کسافت بدش میاد روایتش انشاءالله خواهیم خوند از اون فضا از فضای احکام شرعی خارج میشه میره تو به سمت بهداشت اسلامی و پاکیزگی اسلامی به خاطر اینکه اسلام پاک است الاسلام نظیفون تنظفو پیامبر میفرماید که تنظفو پاک کنی تمیز کنی زیرا اسلام پاکیزه است و خداوند تبارک و تعالی از بندهی که پیراهنش کثیف باشه لباسش کثیف باشه بدش میاد یکره العبد القادوره و این بخاطر لا تصلی فی النجس نیست بلکه بخاطر پاکیزگی است. به همین جهت هم درباره نجاسات نجاسات ما به دو قسم تقسیم میشه در این راسته است. یک قسم نجاسات زیاد و کمش فرقی نمی کنه هر دو باید شست و پاک کرد مثل خون حیز مثل ادرار مثل مدفوع اینا باید پاک کرد به هر شکل و به هر نحو بایستی پاک کرد. یه سری کم و زیادش فرق می کنه مانند خون اگر به اندازه یک درهم باشه پاک کردنش واجب نیست میتونه خون معمولی علی حال میتونه در پیراهن باشه میتونه با اون نماز خوند. اینجا این تقسیمات این هم در این راسته است در راسته پاکیزگی این هم معنا میتونیم به دست بیاریم. یه روایتی داریم در قرب الاسناد از علی ابن جعفر یعنی برادر موسی ابن جعفر صلوات الله عن اخیه قال سألته عن الثوب یقع فی مربط الدابه از امام پرسیدم راجع به پیراهنی است که توی آغل لعلاق یا اسب دابه یا گاو یا گوسفند یقع فی مربط الدابه على بولها و روثها روی ادرارش و سرگینش و بله فضولاتش کیف یصنع و چکار بایستی کرد. قال ان علق به شیئون اگر چیزی به او آویخته شده فلیغسل و را بشورد و این کان جافن فلابا، اگر خوش باشه اشکال ندار. ببین این روایت میتونیم بگیم در راستای احکام شرعی، این که مدفوع دابه و دربه که پاکه و اگر قرار باشه نجس باشه، چه تر باشه چه خوش باشه نجسه. امام فرماید اگر تر باشه بشور، اگر آویخته شده، اگر خوش باشه اشکال ندار. اینا همش در راستای چی؟ در راستای پاکیزگی و نظام سلامت انسان است. علی هر حال باید گفت که حالا یک نکته دیگری است، اگر هم دیدیم پیامبر در اون این جور موارد، پیامبر می‌فرماید که لا باشه خمر مثلا، لا باشه اگر در پیراهن باشه، یا اینکه سرگین گاو در پیراهن یا ادرارش در پیراهن باشه لا باشه، اگر می‌فرماید لا باشه، چگونه ما این را جمع کنیم با این روایتی که الان خوندیم؟ فرماید برو بشور، بالاخره بشور یا نشور، بشور یا لا باشه. این جمعش به اینه، بشور چون نفرت داری، چون این را کثیف میشماری جلو خدا، در مقابل خدا با پیراهن کثیف با بدن کثیف نیستید، بشور. و اونی که لا بأسه میفرماید برای برطرف کردن این نفرت است، تعارضی نداره. امام خدا میخواد بفرماید یا همه میخواد بفرماید یا پیامبر میخواد بفرماید این نجس نیست، ولی شما چون نفرت داری نباید نماز بخونی. این که امام میفرماید لا بأسه، یعنی میخواد این نفرت را برطرف کنه. اگر نفرت برطرف شد، انسان میتونه با اینها نماز بخونه، ولی اگر فکر کنه که اینها کثیفه در مقابل خدا، با لباس یا بدن کثیف نباید بیسته و با خدا مناجات کند. این بحث را به این مقدار روز اول هم هست اکتفا میکنیم، تتمه‌ای داره انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله طاهر.